به این شماره ارسال کنید.
0921 37 45 804.
به برگزیدگان این پویش جوایز ارزشمندی اهدا خواهد شد.
میدان فلسطین.
به ساعت 19 رسیدیم، هفت شب، و اینجا جنت آباد رادیو تهرانه. خیلی خوشحالیم و خدا رو شاکریم که میتونیم این دقیقه ها و لحظه ها رو در کنار شما باشیم در آخرین پنج شنبه سال 1402 و شب جمعه پایانی سال، که خیلی از شماها همونطور که ابتدا و در پیشانی جنت آباد امروز خدمتون عرض کردم، سری زدید به اهل قبور و در بهشت زهرا حاضر شدید و مراسم خاصی رو شاید هر خانواده‌ای داشته. اما در این لحظه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای حسین خرازی، مدیر کل روابط عمومی حرم عبدالعظیم حسنی علیه السلام، و قرار هست که راجع به برنامه‌های مختلف همین روزی که گذشت و هنوزم البته ازش باقی مانده و فردا و ایام نوروز و ماه مبارک رمضان بپرسیم. جناب آقای خرازی سلام میکنم به شما، نماز روزهاتون قبول باشه، به جنت آباد رادیو تهران خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای مجنونی عزیز،
ارادت
انشاءالله که طاعت عبادت شما هم قبول باشه. ممنون از لطف و محبتتون، همچنین عرض سلام، ادب، احترام و آرزوی قبولی طاعت عبادت همه شنوندگان عزیز برنامه خوبتون از رادیو تهران رو دارم. در خدمتتون هستم.
درود بر شما آقای خرازی. من از اونجایی که خودم متولد شهر ری هستم، هر موقع که اصلا نام اون سمت و شاه عبدالعظیم و به قول خودمون و حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام به میون میاد، اصلا یه جوری میشم، حس کودکی بهم دست میده و کیف میکنم واقعا. رفتنها با پدر و مادرم به حرم و بازار اون قسمت و خلاصه که خاطرات زیادی دارم از اون زمان و دوست میدارم واقعا. خدا رو شکر که متولد اون منطقه، از حالا استان تهران بگم نمیدونم شهر تهران بگم، هر چی که هست. به هر حال آقای خرازی سلامت باشید.
مهم اینه که شهر ری به فرموده حضرت آقا مقام معظم رهبری به واسطه وجود حضرت عبدالعظیم علیه السلام قبله تهرانه.
بله.
دیگه تهران و شهر ری و اینها نداره، قبله تهران. و الحمدلله برکت وجود از عبدالعظیم همه متنعم هم سر سفره کریمانه.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. من میدونم که شما برای پنجشنبه آخر سال برنامه هایی داشتید که هنوزم که هنوزه در حال اجرا هست، از اینجا شروع بکنیم تا برسیم به برنامه های دیگر.
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب الحمدلله یک سنتی هستش که مردم عزیز کشورمون در پنجشنبه پایانی سال و سر مزار عزیزانشون در محل هایی که به هر حال دفن هستن و عزیزانشون اونجا هستن مراجعه میکنن برای ذکر فاتحه و یاد و خاطرهشون رو گرامی میدارن. الحمدلله حرم از عبدالعظیم علیه السلام هم مملو و از جمعیت و عزیزانی هستش که هم برای زیارت در اولویت و هم برای گرامی داشت و یاد و خاطره عزیزانشون که اونجا دفن هستن و بر سر مزارشون حضور پیدا کردن، از تقریبا بعد از ظهر حضور داشتند و همچنان هم حضور دارن. ما هم برنامه های مختلفی رو هم در ماه مبارک رمضان هم در این شب ها به ویژه که الان شب جمعه هست تدارک دیدیم که مردم میتوانن از این برنامه ها استفاده بکنن، زائرین عزیز میتونن استفاده بکنن. الان که من با شما صحبت میکنم انشاءالله تا دقایق دیگر تفسیر قرآن کریم انشاءالله توسط از حضرتمان جناب آقای بهشتی آغاز خواهد شد و پس از اون هم قرائت دعای کمیل رو انشاءالله توسط حاج احمد آقای نیکبختیان خواهیم داشت و بلافاصله بعد از دعای کمیل انشاءالله حاج آقای فلاح‌زاده چهره ناماشنای احکام و فقه زندگی انشاءالله برای مردم از فقه زندگی و احکام خواهند گفت. خب هر روز ما میزبانیه و توفیق میزبانیه زائرین بسیار زیادی رو از اقصی نقاط تهران و شهرستان داریم و در این ایام ممکن است شهرستان هایی که به هر حال به واسطه تعطیلات نوروز و پایان سال هم حضور داشتن الحمدلله میزبانیشون میکنیم. اداره نزورات و هدایای آستان مقدس تدارک تحفه افطار رو برای این عزیزان هر روز دارن و مردم اونهایی که زائرینی که در حرم حضور دارن تشرف پیدا کردن به زیارت ان شاءالله سر سفره حضرت هم از افطار بهره مند خواهند. ارزم به حضور شما که ما تقریبا از اول ماه مبارک رمضان هر شب میشه برنامه مناجات خوانی رو در مسجد جامع حرم مطهر حضرت عبدالعظیم علیه السلام ویژه برگزار میکنیم از ساعت 12 شب تا 2 بامداد که دو دهه اول رو سخنران برنامه از آیت الله منفرد هستن که از شاگردان مبرز از آیت الله بهجت رحمت الله علیه هستن و دهه آخر رو خدمت حضرت حاجی ماندگاری خواهیم بود به عنوان سخنران و حاج محمد رضا غلام رضا زاده حاجی غلام زاده که از مناجات خانهای خوب ما و دعا خانهای خوب ما هست هر شب اونجا مردم رو بالاخره دلشون رو به سمت خدا سوق میدند و ذکر مناقب و شخصیت حضرات اهل بیت علیهم السلام بود دارن. ما انشالله فردا شب رو هم همین برنامه های روتین و ویژه رو انشالله خواهیم داشت.
بله.
خاصتا من جا داره که یاد بکنم از حضرت آیت الله محمدی ریشهی رحمت الله علیه تولیت فقید آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام که در آستانه دومین سالگرد ارتحال این عالم ربانی هستیم، احیاگر حدیث که زحمات بسیار زیادی رو در مورد حدیث کشیدن و یکی از محدثان شمرده میشن ایشون. فردا شب دومین سال روز ارتحال این عالم ربانی رو انشاءالله از ساعت 8 شب در شبستان امام خمینی رحمت الله علیه خواهیم داشت.
بله.
که دعوت میکنیم از همه عاشقان اهل بیت، عاشقان علما و دین و حدیث و قرآن انشاءالله در این برنامه شرکت بکنن. سخنران این برنامه حضرت حجرستان و مسلم جناب آقای سید حسین مؤمنی خواهند بود، حاج محمود آقای تاری شعرخوانی خواهند کرد و حاج حمید رمضان پور هم انشاءالله مجلس سرایی خواهند داشت. در خدمتتون هستیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای خرازی. سلامت باشین، قربان شما. ما در ایام نوروز و در ادامه ماه مبارک رمضان برنامه خاصی داریم جدا از برنامه‌هایی که به صورت روال
برگزار کنیم. ما در ماه مبارک رمضان هر روز مراسم ترتیل خوانی قرآن رو داریم.
بله.
که بلافاصله بعد از اقامه نماز ظهر است در مصلی امام علی علیه السلام حرم مطهر حضرت عبدالعظیم اقامه میشه و به صورت زنده و مستقیم از شبکه تهران سیما هم پخش میشه. خب ماه مبارک رمضان تقارنش با عید نوروز باعث شده که برنامه ما مضاعف بشه دیگه. ما ویژه برنامه هایی رو برای اقشار مختلف خاصتاً کودکان و نوجوانان عزیز خواهیم داشت.
بله.
هر روز در عید نوروز انشالله عزیزانی که زائرینی که حضور پیدا میکنن در حرم مطهر فرزندانشون میتونن مراجعه بکنن به بخش سالن اندیشه جوان ما، اداره کل برنامه های فرهنگی و آموزشی. اونجا بچه هاشون میتونن از برنامه های فرهنگی که براشون تدارک دیده انشاءالله استفاده بکنن. و عرضم به حضور شما که همین برنامه های ترتیل خوانی و مناجات خوانی که ادامه خواهد داشت. خب در ایام عید نوروز ما
لحظه سال تحویل چطور آقای خرازی؟
بله اون هم عرض میکنم برنامه های متعددی رو داریم که از سال نو هم انشالله از حلول سال نو آغاز خواهد شد.
بله.
که ما انشالله از ساعت 5:30 بامداد روز چهارشنبه.
بله.
اول فروردین ماه که یک ساعت قبل از تحویل سال نو خواهد بود.
بله.
ویژه برنامه ای رو طبق سنوات گذشته در صحن امام حسن مشتبه علیه السلام صحن اصلی انشالله خواهیم داشت که سخنران این برنامه هم تولیت محترم آستان مقدس حضرت حجرستان و مسلم جناب آقای قاضی اسکر خواهم بود و ذکر توسل و دعای توسل رو حاجی غلام زاده انشاءالله برای عزیزان حاضر و عزیزانی که شنونده برنامه از رادیو هستن انشاءالله خواهند شنید و انشاءالله پایان بخش این برنامه پس از تحویل سال نو پخش بیانات مقام معظم رهبری هستش که همیشه در ابتدای سال فرمایشاتی رو داره.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای خرازی. گفتگو کردم. سلامت باشین. قربون شما. گفتگو کردم با جناب آقای حسین خرازی مدیر کل روابط عمومی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام. برای شما آرزوی توفیقات روزافزون دارم آقای خرازی و خدا نگهدار.
ممنونم. همچنین منم برای شما توفیقات رو ان شاء الله از خداوند طلب می‌کنم و از همه مردم عزیز، عزیزان که صدای من رو می‌شنون ملتمسانه ازشون میخوام که دعا بکنم و از دعای خیر ما رو فراموش نکنم. ما هم در کنار مسجد مطهر حضرت عبدالعظیم نایب‌الدیاره و دعا بخواهیم.
درود بر شما، شما رو به خدا می سپارم.
فدای شما یا علی، خدا نگهدار.
جنت آباد، صدای بهار و ماه مهمانی از رادیو تهران FM 94، هر روز ساعت 17 تا 20. جنت آباد، جنت آباد.
همکار دیگر گزارشگرمون آقا مهدی اسماعیلی در بخش زیر سایه حق گزارش‌هایی رو برای ما تهیه می‌کنن از مساجد مطرح و فعال. دعوت می‌کنم که زیر سایه حق بشنویم.
زیر سایه، زیر سایه حق. سایه حق.
بسم الله الرحمن الرحیم. آمدم به منطقه دو شهرداری تهران، خیابان ستارخان، مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، که توضیحات بیشتر در ارتباط با فعالیت‌های مسجد و از حجت الاسلام و المسلمین هادی فلاح خواهیم شنید. حاج آقا عرض سلام دارم، مسجد خودتون رو برای شنونده‌های برنامه جنت آباد رادیو تهران بیشتر معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران و محترمتون و همه شنوندگان برنامه جنت آباد از شبکه رادیوی تهران. به مسجد ما خیلی خوش آمدید. عرض کنم که مسجد امام جعفر صادق علیه السلام مسجدی است که حدوداً 60 سال قدمت داره، از مساجد قدیمی و مهم این منطقه هست که حتی نام محله صادقیه، منطقه صادقیه هم از خود این مسجد که مزین به نام امام جعفر صادق علیه السلام هست گرفته شده. این مسجد به حمد الله در برنامه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی همیشه پیشرو بوده و مردم و نمازگزاران مسجد در همه این عرصه‌ها حضور فعال و چشمگیری دارند. یک قسمت از نمازگزاران ما، یک بخشی از نمازگزاران ما همین کسبه‌های بزرگوار و متدین هستند که با وجود مشغله کاری مسجد مشرف میشن، نمازشون رو میخونن و سریع هم خوب به کار کاسبی خودشون میرسن و به حمد الله همینها در برنامه های مسجد در واقع فعال هستن، کمک میکنن و اینطور نیست که مسجد رو از خودشون ندونن، بلکه الحمدلله مسجد رو از خودشون میدونن و کمک میکنن. با توجه به حضور مردم در این مسجد و فضایی که در این مسجد حاکم هست، ما برنامه‌های متنوعی رو در طول سال و مخصوصا در ماه مبارک رمضان که من همینجا عبادات و نمازها و روزه‌های همه شما بزرگواران رو از خدای متعال می‌خوام که مقبول درگاهش قرار بگیره انشالله، به حمد الله در این ماه حضور فعال و چشمگیری نمازگزاران ما دارن و ما هم سعی می‌کنیم برنامه‌های داشته باشیم که اینها کمال استفاده رو از این ماه ببرن. برنامه‌های مسجد ما به دو بخش فرهنگی و در واقع اجتماعی تقسیم میشه. برنامه فرهنگی ما از اول صبح شروع میشه که وقتی نماز صبح رو نمازگزاران تشریف میارن، جزخوانی قرآن رو داریم که هر روز صبح یک جز خونده میشه و بعد ظهر هستش که نماز ظهر از جماعت خونده میشه به همراه سخنرانی که مثلا از محضر حضرت الله صدیقی حفظ الله ما استفاده میکنیم در دهه اول، و بعد از ظهر هم که میشه یک ساعت به غروب جزخوانی نمازگزارش دوباره شروع میشه، نوجوانها و جوانها میان به همراه یک تفسیر از اون جزئی که خونده میشه نماز جماعت رو ما سریع میخونیم، و بعد هم مناجات خوانی داریم که خب ای عزیز خوش صدایی که میان و مناجات های ماه مبارک رو قرائت میکنن. و حالا در شبهای قدرم که برنامه های مقتضای خودش رو. اما برنامه های اجتماعی ما با توجه به این که در مسجد خیریه داریم به نام خیریه احسان و صادق و بسیار الحمدلله فعال نیازمندهای منطقه که حالا کمتر هستن اما اطراف تهران رو هم پوشش میده، ما در طول ماه مبارک برای این بزرگواران هم بسته معیشتی به تعداد 200-300 تا و هم جهیزیه برای دختران در وقتی که حالا به دلیل نداشتن تمکن مالی جهیزی نمیتونن تهیه کنن. حتی ما شبهای قدر رو در همون در واقع مجلس از نمازگزارها وسایل میگیریم، مثلا یکی یخچال رو متقبل میشه، یکی ماشین لباسشویی رو متقبل میشه و در همون شبهای قدر ما حداقل چند تا جهیزیه جمع‌آوری میکنیم که به حمد الله بسیار مورد استقبال خود مردم عزیز هم قرار میگیره. و همچنین در نوروز و سال جدیدی که آغاز میشه بعضی از این نیازمندان ما که دارای فرزندان نوجوان و اینها هستن، مسجد برای اینها برای اینکه در واقع کامشون شیرین بشه هم بسته معیشتی از خوراک و اینها و هم بحث کفش و لباس نو تهیه میکنیم و به این نیازمندان میرسانیم. خدای متعال به همه شما توفیق بده. التماس دارم.
این بخش زیر سایه حق بخش معرفی مساجد مطرح و فعال بود که آقا مهدی اسماعیلی همکار گزارشگرمون تهیه کرده بودند و تولید کرده بودند که پخش شد و با هم شنیدیم. امروز و امشب در جنت آباد ما راجع به افرادی صحبت میکنیم و از شما پرسیدیم که شما با دیدنشون یاد خدا میفتید و ازتون خواستیم به ما معرفیشون بکنید که کیا هستن که شما رو بیشتر یاد خدا میندازن. این نکته خیلی مهمیه که تو زندگیمون آدمهایی باشند که ما رو یاد خدا بندازن. خانواده از حقیقی ترین داشته های ماست و منظورم اینه که خانواده یک حقیقته. درسته شما خونه و ماشین و لوازمی هم که داری جزء داشته هاتون محسوب میشه، اما این داشته ها ممکنه به یه حادثه‌ای به یه اتفاقی از دست برن. اما خانواده حتی اگه دور باشن هیچ وقت از دست رفتنی نیستن. خانواده بینش و روح و روان ما رو تشکیل میده و ما هم میتونیم اثرگذار باشیم بر خانوادهمون. از روابط خانوادگیتون به سادگی نگذرید و همونقدر که برای روابط اجتماعی برنامه و منش مد نظر قرار میدیم، باید برای روابط خانوادگیمون هم طرح و اندیشه داشته باشیم. یکی از اثر بخشترین روابط در ارتباطمون با خدای بزرگ بی تردید خانواده هست. یعنی توی پیامک های شما من خیلی ها رو دیدم که از پدر یا مادر یا حتی پیامکی که خوندم پسر بزرگشون رو به عنوان کسی یاد کردند که با دیدنش یاد خدا می افتن به خاطر شاکر بودنش اون هم. و خیلی های دیگه هم نوشتن که خداوند حتی از رگ گردن به ما نزدیکتره، بهترین انسان ها نزد خداوند نیکوکارترین انسان ها هستند و اگه مثل حسابدارا هر شب نتیجه اعمال و رفتار کردارمون رو در دفترچه اعمالمون بنویسیم، اون موقع است که ما هم میتونیم حساب کتاب زندگیمون دست خودمون باشه و از افرادی باشیم که حواسمون هست به کارهامون، اونجوریه که ما رو میتونه نزدیک بکنه به خداوند. خانم الهام هم نوشتن که من یک جنت آبادی هستم، تاعت قبول و لطفاً با دل پاک و مهربانتون برای من کوچکترین هم دعا کنید. این اصلا رسم جنت آبادی هاست، گفته و ناگفته ما از همشون خواستیم که در لحظاتی که یاد خدا میکنند برای همه ما هم دعا بفرمایند. عرضم به حضورتون که احمد رضا میر عزیز، درود بر تو، درود بر پیامک های زیبایی که برای ما میفرستی، ازت ممنونم. نوشتن که 3 تا خواهر دارم، یکی از یکی با خداتر و نجیبتر و بچه هاشون هم همگی دکتر مهندسن. خدا رو شکر جناب میر، زمانی که همه منزل پدر بودیم تحت تربیت ایشون بودیم. و نوشتن که هر 3 خواهر برای من بوی خدا میدن، خدا حفظشون کنه خواهران بزرگوار احمد رضا میر رو. و چقدر خوبه که عمرزام قدر، قدردان و قدرشناس و با معرفت. شما هم اگه دوست داشتید با ما بگید که کیا هستن که شما رو یاد خدا میندازن. 30,094 در اختیار شماست. صدای همایون شجریان رو شنیدیم، شعر مولانا و موسیقی سهراب پورناظری. میخوایم بریم بخش صحن ملت. لطفاً همراه جنت آباد با ما تشریف بیارید به صحن ملت.
اجرای دقیق این اون که مجلس مصوب کرده از شما درخواست داریم.
دولت رو مکلف بکنید.
این که اطلاعات شما هنوز ناقص است.
ما که مطالبه میکنیم، ما که تعارف با کسی هم ندیم.
سلام میکنم به جناب آقای سید محمد رضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون بودجه و نماینده محترم مردم نازنین تبریز در مجلس شورای اسلامی. آقای میرتاج‌الدینی سلام بر شما، خوش اومدید به جنت آباد رادیو تهران، نماز روزهاتون قبول باشه. آقای میرتاج، ارتباط قطع شده، ارتباطمون فعلا برقرار نیست. ما در بخش صحن ملت جنت آباد هر شب با یکی از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی گفتگو میکنیم. یک بار دیگه بگم که جای حمیدرضا بوجاریان عزیز هنوز هم خالیه، انشالله که از روزهای و شبهای آینده در جنت آباد حاضر باشند و اجرای این بخش رو به عهده بگیرند. سلام میکنم دوباره به شما جناب آقای میرتاج‌الدینی، نماز روزهاتون قبول باشه. به جنت آباد رادیو تهران خوش اومدید.
علیکم السلام خدمت همه شنوندگان عزیزم، سلام و عرض ادب دارم. قبول باشه طاعتتون، عبادتتون، روزشون. ببخشید اون مرحله اول قطع شد، من خدمتتون هستم.
سلامت باشین آقای میرتاج‌الدینی. اولین سوال من از شما اینه که شما چند دوره نماینده مجلس بودید و چند سال در مجلس حضور دارید؟
بله، چون ابتداعا من با این حدیث شروع میکنم، کل امر زیبال لم یبدأ به بسم الله فهو افضل، هر کار خوبی با بسم الله شروع نشود ناقص میماند. من با بسم الله شروع میکنم، بسم الله الرحمن الرحیم. من سه دوره مجلس بودم، این دوره هم شرکت کردم برای انتخابات دوره 4.
آقای میرتاجدین، یادتونه اولین دوره که خواستین کاندیدا بشین چه فکرهایی تو سرتون بود و برای چی اصلا قدم برداشتین برای این کار؟
بله، ما یه ایده هایی داشتیم. خاطرم هست که چون علاقه زیادی به شهید بهشتی داشتم، تفکرات ایشون در دفاع از عدالت و حمایت از مستضعفین بسای خوبی رو مطرح کرده بود، با این رویکرد وارد مجلس شدیم. در واقع پس زمینه فکری خودمون رو این رو قرار دادیم و حتی عکسی که منتشر کرده بودم اون موقع،
بله،
پس زمینه از شهید بهشتی بود و فکر میکنم این مسیر رو هم ادامه دادم در مجلس.
پس الان خودتون این آماری که مرور میکنید توی این 12 سال تقریبا موفقیت آمیز میدونید کارنامه خود؟
بله، من در خصوص تصویب قانون هدفمندسازی یارانه ها که یه قدمی برای عدالتمندی بود، بله، خیلی تلاش کردم در مجلس. بعضی پیشنهادهای من تصویب شد و عملیاتی شد، منتها بعدا متوقف شد. این قانون اگه متوقف نمیشد الان حداقل یارانه مردم کمتر از 2 میلیون تومان نبود،
بله،
و بسیار از مشکلات هم حل میشد. بعد در خصوص حذف رانتها من تلاش کردم در مجلس 7 و 8. رانت پتروشیمی حذف شد اون موقع. در این زمینه شهید بهشتی یکی از ایده هاش حمایت از اقتصاد تعاون بود. اقتصاد 3 بخش داره در قانون اساسی ما: دولتی، بخش خصوصی و تعاون.
بله،
من یکی از روکردام همیشه حمایت از اقتصاد تعاون بود، اما هنوز به اهداف مطلوب در اونجا نرسیده. حمایت از بخش خصوصی و اقتصاد بخش خصوصی که مقام معظم رهبری هم به اون تاکید میکنه، همین چند روز در همین هفته،
بله،
اصلاح قانون نظام صنفی بود،
بله،
اتاق اصناف. من اونجا خب پیگیر بودم، خود اصناف هم میدونن، در واقع پیشرو با بعضی از نماینده با کمیسیون اقتصاد آقای پور ابراهیمی اینا ما بودیم.
بله،
خوشبختانه این قانون اصلاح شد. من اونجا گفتم که اینقدر دخالت نکنید در امور بخش خصوصی. اینکه آورده بودن، گفته بودن 2 دوره بیشتر هیئت مدیره های اتحادیه های اصناف نمیتونن دوباره کاندیدا بشن. گفتم خب چرا برای مجلس این 2 دوره رو ندارید برای اتحادیه ها که کار جزئی تر و معمولی تره، برای این کار رو گذاشتن. خب در قانون اساسی فقط 2 دوره متوالی رو برای رئیس جمهور گذاشتن، بله، و بیش از اون 2 دوره 3 دوره نشه متوالی.
بله،
برای بقیه آزاده. این رو بالاخره کلی تلاش کردیم، این اصلاح شد، این قانون و اتاق اصناف و بازاریان و واحدهای صنفی که خیلی اینا زحمت کشن،
بله،
و تلاش میکنن در این ایام کرونا. ما دیدیم چگونه اینا لبیک گفتن و پیام، بله، رهبری کمک های مؤمنانه در ایام جنگ چقدر کمک میکردن از یاران انقلابن.
پس این جز آخرین کارهای شما در سال 1402 در مجلس بوده؟
بله، یکی از آخرین کارهامون این بود. یک کاری در این سال ما یک فراکسیون راهبردی تشکیل دادیم در مجلس. این اولین فراکسیون در 11 دوره مجلس بود، چون من در اون دورهی که 9 و 10 مجلس نبودم و دولتم نبودم، به فراغتی پیش اومد من تحصیلات دانشگاهی رو هم تکمیل کردم، دکترای مدیریت استراتژیک خوندم و بر اساس اون نگاه راهبردی و استراتژیک رو گفتم در مجلس برجسته کنیم. فراکسیون راهبردی تشکیل داریم، 140 نفر از نماینده عضو بودن.
بله،
کارهای خوبی در اون رابطه شد. اقتصاد و مسکن، در خصوص اصلاح نظام بانکی، از جمله در خصوص ارتباطات و فناوری، یکی از اقداماتی که مشخصاً صندوق توسعه شبکه فیبر نوری رو ما پیگیری کردیم، پیشنهاد دادیم، تصویب شد در مجلس. الان دولت 4-5 میلیون پورت اینترنت مبتنی بر فیبر نوری رو،
بله،
به خانه هاشون کشیده. زیرساخت‌ها رو تا 20 میلیون باید پیش ببرن که پهنای باند اینترنت حداقل 40-50 برابر نسبت به اینترنت سیال میشه.
بسیار خوب، من مشغول گفتگو با جناب آقای میرتاج الدینی هستم، نماینده محترم مردم تبریز و عضو کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای میرتاج الدینی، این مواردی که خب شما بر حسب وظیفه‌ای که در مجلس دارید مطرح می‌کنید و با